بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، اقسام الحج، استاد مروی، جلسه 565، روز یک شنبه، مورخ 24/12/93.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از شد زیل مطلب سوم، چند نکته رو اشاره میکنی. نکته اول این است که فاصله 48 میل برای حاضر المسجد الحرام از شهر مکه حساب میشه یا از مسجد الحرام؟ دو نظریه بود. از کلمات سید صاحب عروه و حضرت امام در حاشیه عروه و تحریر الوسیله یستفاد که مبدا شهر مکه است. دلیل بر این نظریه رو صاحب کتاب تفصیل و شریعه چنین بیان می کند، می گویند از طرفی در آیه کریمه گفته شده است حکم تمتع از آن غیر حاضر المسجد الحرام است. غیر حاضر المسجد الحرام در این آیه حضور کنایه از اقامت و سکونت است. کسی که اقامه و سکونتش مسجد الحرام نیست، از طرف دیگر مسجد الحرام روشن است، محل عبادت است، نه محل سکونت. پس لا محاله اهل مسجد الحرام یعنی اهل مکه، حاضر المسجد الحرام یعنی کسی که متوطن در مکه است، سکونتش در شهر مکه است، بنابراین من حوله یعنی من حول المکه، کسی که در اطراف مکه زندگی میکنه تا فاصله 48 میل، لذا با این بیان استنتاج کردن که فاصله 48 میل مبدأش مکه است. عرض میکنیم که چون میگن حاضر المسجد الحرام این کنایه است، خب اب نداره، بعضی دیگه از آقایونم میگن مسجد الحرام گاهی به مکه هم اطلاق میشه و این اطلاق زیاده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، میگن معراج پیغمبر از خانه امهانی بوده است، ولی از مکه بوده، ولی گفته شده مسجد الحرام. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست. مشکل این است که اولا ایشون حاضر المسجد الحرام رو کنایه گرفتن از سکونت در مسجد، فرمودن سکونت در مسجد جد معنا نداره، پس کنایه است از سکونت در مکه. این بیان از ایشون عجیبه، حاضر المسجد الحرام یعنی مشاهده کننده مسجد الحرام، نه به معنی سکونت در مسجد الحرام که بعد بگیم کنایه از سکونت در مکه است.
معنی مشاهده کننده رو از کجا
میگه؟ حاضر.
حاضر یعنی حضور
در مقابل غائب. بله، یعنی کسی که میبینه، یعنی کسی که مورد مشاهده شه. حاضر البحر یعنی کسی که در نزدیک اوست، در کنار اوست، او رو میبینه. میبیند نه که رؤیت دخیله، اب نداره، به همین معناست، یعنی کسی که میبینه در کنار مسجد الحرامه. نه، ایشون میگن حاضر المسجد الحرام یعنی ساکن المسجد الحرام. وقت ساکن در خود مسجد که نمیشه سکونت کرد، پس مخصوص سکونت در مکه است. من ببین اکل از قفایه. کی گفته حاضر مسجد حرام؟ حاضر معنی ساکنه. حاضر در مقابل بادیم بگیرید یعنی شهرنشین، نه یعنی سکونت. این که حاضر رو به معنی سکونت میگیم از کجایی اصلا؟ چرا اینجا حاضر المسجد الحرام؟ کسی که بله در کنار مسجد الحرام، کسی که مسجد الحرام رو میبینه، کسی که در نزدیک مسجد الحرام. این معانی معانی عرفی است، مثل حاضرت البحر که در آیه کریمه هم دلیل نزدیک دریا یعنی کنار ساحل. حاضر المسجد الحرام کسی که نزدیک مسجد الحرامه یعنی مکه، اینم عیبی نداره. اما این که بگیم حاضر یعنی ساکن، ساکن مجا نمیشه گفت، به خاطری که مثال میزنن طرف خونه داره، مرافق داره، نمیدونم دستشویی داره، چنین اینا که نمیشه تو مسجد باشه که ساکن المسجد نمیشه. پس به این معنی اصلا یه حرفا لازم نیست اصلا. خب در عرف حاضر به معنی ساکن میاد. بله؟
استبعادی که شما کردید عجیب از ایشون،
برداشت عرفی آقا حاضر برای ساکن آمده، بعدم حاضر المسجد الحرام این ساکن المسجد الحرام، اینا بالاخره دیگه خیلی بعید. پس بنابراین اولا این حضور به معنای سکونت این مطلب عجیبیست. ثانیاً افروز، چنانچه خود ایشون اشاره میکنن در مواردی مسامحتن به هر مناسبتی مسجد الحرام به جای مکه به کار رفته باشه. ولی این مسجد الحرام معنی حقیقی داره یا نداره؟ آیا به معنی حقیقی خودش در ده ها مورد به کار میره یا به کار نمیره؟ مسلم اینجوریست، نیازی نیست اینجا، بلکه قرینه ای نداریم مسجد الحرام رو به معنای مکه بگیریم. لذا مسجد الحرام ذکر موضوع اماره دخالت اوست در حکم. پس آیه کریمه میگوید بر حاضر المسجد الحرام، وظیفه قران و افراد از تمتع نیست، شلوهشمیل فاصله به حکم دخالت این موضوع 48 میل از مسجد الحرام است، نه از مکه. لذا به نظر ما اقرب آن قولیست که میگوید فاصله 48 میل از مسجد الحرام محاسبه میشود، کما علیه مرحوم آقای حکیم و مدرسه نجف مرحوم آقای خوی. اصلا بیارید یکی از این روایت بیاریدش، عیب نداره اگه بینه و بین مکه باشه بد خوبه. شما پیدا کنید روایت رو.
بله. حالا حاضر مسجد الحرام، حالا چه مسجد الحرام بگم چه مکه بگم فرق نداره.
چرا؟ خب ببین حاضر مسجد الحرام کسی که نزدیک مسجد الحرامه، یعنی اهل مکه. این درسته، روایات هم میگه لیس علی اهل مکه متعتون، ولی میخوام ببینیم مبدا کجاست، مبدا رو شهر مکه بگیریم یا مسجد الحرام بگیریم؟
ارزم فرق نمیکنه، در اون زمان فرق نمیکنه، الان میگم مسجد الحرام یا برم مکه.
نه بازم همون زمان یه فاصله شهر مکه که یک امتدادی داشته ولو یک کیلومتر. شما هم منطقه مسبله رو یا مثلا منطقه نکاسه رو که اون زمان از مناطق مکه بوده اگه مورد محط نظر قرار بدید، فاصله اش تا مسجد الحرام میشه 4 کیلومتر. بازم در مسافت 4 کیلومتر تفاوت میشه بالاخره. همون زمان هم تفاوت بوده است. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی دلیل دیگری هم در این مدعا اقامه میکنن، ولو صاحب تفصیل و شریعه اشکال کردن، ولی اشکالیشون بر این دلیل آی خویی هم وارد نیست و این دلیل هم دلیل معتبریست. دلیل این است که مدرسه نجف میگویند فرض کنید نسبت به حاضر المسجد الحرام اجمال مفهومی باشه، مردد باشد بین اقل و اکثر، یعنی نمیدونیم حاضر المسجد الحرام کسی است که از مسجد الحرام تا 48 میل فاصله داشته باشه، یا از شهر مکه 48 میل فاصله داشته باشه. قدر متیقن فاصله از مسجد الحرام است، این یقینا حاضر المسجد الحرام است، کسی که در فاصله 48 میلی مسجد است. کسی که 10 کیلومتر فاصله بعدی است، از مکه 48 میل فاصله داره، نمیدانیم آیا حاضر المسجد است که حجش قران و افراد باشه، یا حاضر نیست که حجش تمتع باشد. مخصص ما اجمال مفهومی داره، تمسک به عموم عام میکنیم، یجب التمتع على كل احد، نتیجه میگیریم کسی که در این فاصله است وظیفش حج تمتع است. این جای بحث فرضی هم مطرح می شود که دیروز هم اشاره کردیم، افرض مراد از مبدا شهر مکه باشد و نه مسجد الحرام، آیا مقصود مکه زمان عصر نصوص است، به تعبیر فقهی مکه قدیم است یا مکه جدید؟ بله، ایشون دوستا اشکال میکنن، یه اشکالشون مبناییه، اشکالات بناییم دارن، وارد نمیشیم مطالعه کنید، اشکالات بناییشون هم وارد نیست، لذا این تمسک به عموم درسته. چون میگن اولا عموم عامی نداریم، ما ثابت کردیم لا آیت ولا روایه، جوابش اینه که نخیر عموم عام داریم. بعدا میگن که ان در کلام آقای خویی تناقض و تناقضم نیست، عبارت چونه ببینید دیگه به نظرم روشن میشه. لذا این دلیلم ما که عموم عام را قبول کردیم که کاملا این دلیل قابل تمسک است و نتیجه را میگیریم ازش. این بحث مکه قدیم و مکه جدید که در موارد مختلفی در فقه عنوان می شود، از جمله در مبحث احرام حج، آیا احرام حج که در حج تمتع باید از شهر مکه باشه، هل یعتبر احرام از مکه قدیم یا نه احرام از محلات جدید مکه هم مجزیست؟ این بحث آثار فقهی مختلفی داره. ما در بحث احرام حج به تفصیل وارد این مسئله خواهیم شد و نتیجه خواهیم گرفت که ملاک اطلاق شهر مکه عرفاً فی کل زمانه، لازم نیست مکه قدیم باشه. بررسی میکنیم اونجا ادله‌ای داریم، طرف مقابل هم مطالبی هست، مطالبی دارم که در اون بحث وارد میشیم و به تفصیل نقادی میکنیم. بله، حالا میرسیم همه فروض چه معنا میگیم توضیح میدیم و اونجا روشن میشه انشاءالله. در این مسئله هم لذا الان فقط اشاره می کنیم، برخی از فقها ها مثل مرحوم آقای شاهرودی در تقریرات حجشون می فرمایند ملاک مکه است در زمان عصر نصوص، به تعبیر فقهی مکه قدیم. ولی طبق اون مبنایی که ما در بحث احرام انتخاب خواهیم کرد، اگر کسی اینجا قائل بشه که مبدا مکه هست، ملاک صدق عرفی موضوع است اکنون که شهر مکه باشه، بر هر منطقه و محله‌ای که امروز مکه صدق کنه، احکام مکه رو خواهد داشت. لذا آخرین بیوت شهر مکه اکنون میشه مبدأ برای 48 میل. اگر کسی قائل باشه که مکه مبدأ است، بفرم. این لطیفه، میرسیم بهش در وقت اونجا. بحثای لطیف خواهیم داشت، تنها در بحث حدود هم نیست، اصلا در خیلی از موضوعات. مثلا ببینید گفته میشه فی المعدن خمس، درست؟ معدن خمس دار. در عصر نصوص بسیاری از این معادن معدن نبوده، مثلا عنوان انتفاع و معدن برش صدق نمی کرده است، ولی امروز عنوان معدن بر اینا صدق میکنه. اونجا یه بررسی خواهیم کرد که آیا ملاک صدق این عنوان است فقط در عصر صدور که ان ظهور در اون معنا منعقد میشود، چنانچه بعضی ادعا میکنند، یا نه چنین نیست. ملاک صدق عرفی موضوع است، لذا اون روز اورانیوم معدن نبوده است، نمیدونستن، تشخیص نمیدادن، قابل انتفاع نبوده، با خاک رو یکسان میدانستن و امثال اینا. خب معدن صدق نمیکرده، لذا فیل خمس هم به عنوان خمس معدن نبوده، اما امروز معدن برش صدق میکنه. اینا رو از فقه مواردی میاریم، استنتاجاتی، مباحثی کنار هم میچینیم، اینجور نتیجه میگیریم که ملاک در تعلق و حکم صدق موضوع است. صدق موضوع فی هر زمانه. نه اینا بحثاش اونجا دیگه، الان وارد نمیشیم بحثو. قطعا شبهه داره، ممکنه اشکالی داشته باشید، ممکنه حرفی داشته باشید. حرفای طرف مقابل رو میاریم، مثلا مرحوم آقای شارودی اینجا اصلا دلیل نمیارن برای معنا، میگن ملاک مکه قدیم است. به چه دلیل؟ احتمالاً نگاهشون به همینه، به همون حرفایی که در بحث احرام حج میگوییم مثلا. خب اونجا حرفا رو اقامه میکنیم، سر و صورت میدیم، وقت یه حکم جاری در همه جا هم خواهد بود، حتی در بحث مسجد الحرام، در بحث قصر و اتمام در مسجد و امثال ذالک، اینا هم همه حکمش همین حکم میشود. آیا در مسجد الحرام که نماز رو میشه تمام خون، مسجد الحرام عصر نصوص است؟ یا نه هر جا مسجد الحرام برای صدق کنه امروز؟ الکلام الکلام نهایت بحث داره، تفصیل داره دیگه، الان واردش نمیشید.
بفرمایید.
خب طبق اون نظری است که میگوید تفاوت در حکم بین قدیم و جدید، یعنی اون نظری که میگوید نماز تمام فقط در مسجد قدیم است، مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و اصباییشون، خب طبیعی است که باید مداقه کنن مسجد قدیم کجا بوده، مسجد جدید کجا بوده مثلا، یا در مسجد شجره. اگر وقت اینجا بعد یک سری تناقضاتی که در فتاوا هست اشاره خواهیم کرد، چطور موضوعات رو مختلف میبینید. یک جا میرسه میگید لصدق الموضوع، احرام بستن از مسجد شجره ولو مسجد جدید مجزی است. برای چی؟ وقت اینجا توضیح میدیم، مداقه میکنیم در فقه، دلیلتون چیه؟ وقت بر چی اون دلیل رو برخی از فقها در موارد دیگه به کار نمیبرن؟ این اختلاف نظریه، اشکالات و عرفای، ولو حالا اصلی که مسجد شجرم میقات باشه، ولی کلام کل منطقه میقاته یا مسجد، اونم یه بحثیست که باید اونجا مطرح بشه. ولی میخوام بگم این بحث پردامنه است دیگه، او در بحث احرام هش به تفصیل ذکر میکنیم، اینجا فقط مدعا رو اشاره کردیم، اقامه دلیل باشه برای جای خودش. خب با ذکر این نکته ما فعلا بحث رو میبندیم. نکات دیگری که یکی دوتا نکته است بخوایم وارد بشیم، یه 3-4 روزی شاید معطل باید بشیم در این بحث که دیگه تقریبا اول مطلبه، مباحث رو میبندیم اینجا و انشالله ادامه این نکات اقسام حج، یکی بحث شبهه موضوعیش هست، یکی علی رأس الحد چه بشود، اینا بحثایی است که انشالله اگر عمر و حیاتی بود بعد از تعطیلات نوروز، انشالله ظاهرا 15 هم که میگه پس از تعطیلات عمر و حیاتی بود خدمت دوستان هستیم. یه 5 دقیقه ایم که وقت است، من یک نکته رو فقط اشاره کنم و خیلی وقت دوستان رو نگیریم. خب به وقتی عرض کردم که به یکی از علما مرحوم عبدالکریم حائری طلاب علاوشه که سفر بودن گفتن نکته ای بفرمایید، نکته ای، چون فرمودن که خب برای خود هممون این نکته نصیحت است دیگه، فرمودن مسافر وقتی به سفر میره بهش میگن تو رو به خدا سپردی، روحانی وقتی میخواد سفر بره باید بهش گفته بشه خدا رو به تو سپردی. این نکته لطیفیه درش، خدا رو به تو سپردی، یعنی یک جوری معاشی کن با مردم، یک جوری قدم بردار، یک جوری رفتار کن در تعایش اجتماعیت که مردم به دین و اسلام و مکتب و خدا بدبین نشن، بگن اگه خدا و دین و مذهب اینه که اینا نمایندشن، یک سال در قم بودن ما اینا رو ندیدیم، حالا که میان میبینیمشون، این مشیه، این وضع، خب بالاخره چون حسابگرن واقعا، عقل حسابگری که نگاه نکنید مردم چیزی به ما نمیگن، عقل حسابگری که برای یک قرون مالش اونجور محاسبه میکنه، زمین رو با آسمان میدوزه، چند تا قسم میخوره، تحلیل میکنه که بالاخره این یک قرون این برتر یک قرون اون برتر، این مغز تحلیلی رو فقط نگه نمیداره برای پولش، او در همه جا این محاسبه رو به کار میبره، یعنی اون نگاه میکنه میبینه که گهده اصلا مردم رسم و رسومشونه، بالاخره ما با این رسم و رسوم هم مخالف نیستیم، در موازین شهر باشه دید و بازدید دارن، ولی وقتی ببینه که این طلبه هم که وارد جمع میشه درست مثل بقیه است، هیچ تفاوتی با اینا نداره، اگه بقیه شروع به غیبت میکنن جرقشو میزنن 2 کلمه میگن او 5 کلمه میگه، اگه بازار تهمت رواجه در جلسات ما که سیاست هم دخالت داره درش و بازار تهمت و غیره هم رواجه، اگه بقیه مردم 3 کلمه میگن، طلبا برای که اظهار وجود کنه بگه منم از پشت پرده خبر دارم، اون 4 تا میگه، اون 5 تا میگه، بالاخره اگه صدای الله اکبر نماز بلنده بقیه بی اعتنایی هم میبینن این طلبه بی اعتنا تر از اونهاست، اگه فیلمی سریالیست بعضی منتظرن که این فیلمو ببینن، میبینن طلبه به شدت به ساعتش نگاه میکنه، بیشتر مراقبه که یه وقت این مسئله حیاتی ازش عبور نکنه، خب اینا رو که مردم ببینن طبیعیست مقارنه ای میکنن، یه توجهی میکنن، لذا دوستان رفقا زیر ذره بینیم، تعارف نکنیم، بالاخره تعارف هم نداریم با هم، حداقل این توجه رو داشته باشیم که اگر آبی نمی آوریم کوزهی نشکنیم. یه وقتی از سید حمیری من توضیحاتی براتون عرض کردم که پدر و مادرش ناسبی بودن، چجور وقت این شاعر مدافع اهل بیت روش زندگیشو ببینید، شاعریست که قصائد مختلف داره، حرفای مختلف چنین چنان، ولی توجه این آدم رو ببینیم، این تو ذهنمون باشه در جلساتمون چه می کنیم. یه وقتی که رفت در یک جلسه نشست، فعطال الکلام حول الزرع و النخیل، غیبت هم نبود، تهمت هم نبود، دروغ هم نبود، استهزاء کسی هم نبود، ولی نشسته بودن دور هم از کشاورزی میگفتن، از نخلا میگفتن، امسال نخلا چقدر بار داره، امسال نخلستان تو چجوره، کشاورزی تو چجوره، از این حرفا میگفتن. فقام من المجلس، سید حمیری بلند شد، بهش گفتن ممل قیام وسط جلسه با ناراحتی بلند شدی، گفت انی لأکره ان اطیل بمجلس لا ذکر فیه لآل بیت محمدی. انی لأکره ان اطیل بمجلس لا ذکر فیه لآل بیت محمدی. یکم یاد بگیریم اگه توی مجلسی نشستیم فضا رو دیگران به سمت دیگه بردن، میتونیم فضا رو عوض کنیم با ذکر یک حدیث از پیامبر و آل پیغمبر، میتونیم فضا رو معنوی کنیم، میتونیم فضای این مجلس رو تلطیفش بکنیم. اونی که مکتب از ما توقع داره، اونی که مردم از ما میخوان، اونی که درس برای دیگران است، ایجاد این فضاست. این کاری که میتونیم بکنیم. هر جلسه‌ای که سید همیری رو دعوت میکردم، قصائد مختلفی داره، تشبیبات داره، غیره غیره. هر جلسه‌ای که میرفت، هر کس بود، هر جی بود، وقتی بسم الله رو میگفت، اولین شعر رو میخوند: اجد به آل فاطمه البکورا فدمع العین منحمر غزیر. تجدید میکنم با ذکر آل فاطمه صبحم را. اجد به آل فاطمه البکورا فدمع العین منحمر غزیر. و بعد شرح حالش می نویسن، شروع میکرد به گریه کردن. ببینید، یک مبلغ مکتب که علامتش وضع الامامه انتصاب به حوزه است، اینه که مشیمون اینجور باشه. این نکته ایست که در ترابطات اجتماعی با مردم انشالله رعایت کنیم، تا خدا هم دستمون رو بگیره. انشالله ما را از دعای خیر فراموش نکنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
Altyazı M.K.